بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، غفران و رحمت و علو و درجه برای شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، قبولی طاعات و عبادات، صلواتی بر محمد و آل محمد اهدا و فرمایید. امشب هم لیلة القدر هست، هم شب شهادت امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب. به همین جهت مختصر صحبتی که عرض میکنم پیرامون همین دو موضوع هست. در رابطه با شب قدر تصمیم گرفتیم که سوره قدر را تفسیر و مقداری پیرامون اون صحبت کنیم. در رابطه با آیه اول انا انزلناه فی لیلت القدر صحبت شد و به آیه و ما ادراک ما لیلت القدر رسیدیم. در بسیاری از زبانها من جمله زبان فارسی، زبان عربی، وقتی که پیرامون یک موضوع بزرگ سخن گفته میشه، در مقام تبعین بزرگی اون این عبارت به کار برده میشه که شما نمیدانید که اون چی چیزیه، یعنی به حالت نفی دانش مخاطب، نفی علم مخاطب به جایگاه یک چیز، نشان از عظمت اون شی بیان میشه. مثلا گفته میشه که شما نمیدانید که اون مسئله چه مسئله ایست. مخاطب شما پیرامون اون مسئله چیزهایی میدانه، چیزهایی اطلاع داره، شما به خاطر این که بیان کنید اون شی خیلی فراتر از اون چیزیست که شما میدانید اینطور بیان میکنید. شما نمیدانید که اون چه چیزیه. در رابطه با شب قدر هم خداوند خطاب میکند به پیامبر و ما ادراک ما لیلة القدر. میگه ای رسول خدا، ما به شما اون دانشی که بتوانی عظمت شب قدر را درک کنی به شما ندادیم. به مفهوم عامیانه یعنی شما نمیدانید ای رسول خدا که شب قدر چیه. نه اینکه هیچی نمیدانید ها، نه اینکه دانش ندارید جاهلی ها، این در مقام مبالغه در بیان ارزش یک شیئه. انسان یه بچه‌ای داره مستعد، با استعداد، درس خوان، مؤدب، متین. پدر میره مدرسه، معلم به پدر میگه آقا نمیدونید شما چه بچه‌ای دارید. اون میدونه که بچه داره، که اون میدونه که بچه‌ش چه خصوصیاتی، چه ویژگی‌ای داره. اما معلم در مقام مبالغه در اون عظمت این بچه خطاب میکنه به پدر که نمیدونید شما چه بچه ای دارید. اینجا هم خدا خطاب میکنه به حضرت ختمی مرتبت و ما ادراک ما لیلت القدر، میگه چه میدانی که شب قدر چیه. این خطاب وقتی خداوند میکنه و مخاطبش هم پیامبر باشه، این نشان میده که اون شیئی که خداوند میگه پیامبر چه میدانی اون چیه، معلومه خیلی چیز بزرگیست که خداوند به پیامبرش میگه. چه میدانی که اون شی چه چیزیست؟ این عظمتش به قدره که خدا همچین خطابی به پیامبرش میکنه که میگه ما علم این که شب قدر چیه به شما هم ندادیم ای رسول خدا. یعنی چه میدانی که شب قدر چیه؟ مثل همون معلم میگه من به تو نگفتم پدر این دانش آموز که این بچه چه بچه ایه. یعنی بگه بابا تو نمیدونی این بچه چه بچه ایه، چه حافظه ای داره، چه استعدادی داره. هم معلم میدونه پدر بچهشو میشناسه، اطلاعی داره، و هم پدر میدونه که این معلم که داره این حرف میزنه نه نفی علم از مخاطبه، از بابا. پدر میدونه که این معلم که داره این حرف میزنه نمیگه تو هیچ نمیدونی، میخواد در لسان تو نمیدانی بگه این خیلی چیز مهمیه که از سطح دانش تو هم بالاتر. خدا خطاب به پیامبر میکنه و ما ادراک ما لیلة القدر شب قدر چه شبیه، چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی، اون شب قدر که آن تازه براتم داده. شب قدر شب نجات و کمال انسان هست، یه شب استثنائی است برای انسان. اینقدر این شب استثنایی است که قرآن تو اون شب نازل میشه. یعنی جامعه بشری، جامعه دنیا اینقدر بهش عنایت میشه و اینقدر ظرفیت پیدا میکنه که خداوند قرآن، سخن نهایی خود خدا، تو اون شب به جامعه بشری نازل میکنه. لذا شب نجات و شما شب کمال انسان هست. بعد می فرماد لیلة القدر خداوند یه چشمه ای از عظمت دریای بزرگی شب قدر رو میگه. میگه لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر ارزش اون از هزار ماه بالاتره. چقدر بالاتره مشخص نیست. مثلا انسان میره یه چیزی مزنه میکنه، قیمت میکنه، میگه فلانه به نظرت این چقدر میارزه؟ مثلا میگه 1000 تومان. میگه خیلی بیش از 1000 تومان میارزه. این خیلی چقدر میارزه؟ نه یعنی 1001 تومان، 1010 تومان. مشخص نیست، خیلی فراتر از 1000 تومان. اینجا میگه لیلة القدر خیر من 1000 شهر، بهتر هست. اما چقدر بهتر هست؟ خدا ساکت بیان نمی کن. خیر من 1000 شهر، حد اقلش چقدره؟ 83 سال. 1000 ماه 83 سال. یعنی یه جوان 20 ساله، یه جوان 30 ساله، یک میان سال، یه شخص 60 ساله، 70 ساله، یه شب قدر سالم تا صبح طی میکنه، بیش از عمرش براش ثواب می‌نویسن. هفتاد سالشه، یه شب قدر احیا می‌داره، عبادت خدا می‌کنه، خوب برگزار میکنه. خداوند میگه بیش از 83 سال عبادت براش میده، شبانه روز براش بنویسه. این یک چشمه از عظمت شب قدر هست. حالا چرا خداوند میاد لیلة القدر را برای انسان قرار میده؟ و این شب قدر این عظمت رو میده. تمامی اون امور به خاطر انسان، به خاطر ماست. قرآن نازل میکنه برای ما، توبه رو قبول میکنه برای ما، ثواب میده برای ما. تمام اینها رو که جمع کنید، نگاه کنید، شب قدر میگه احیا بدارید، قرب الهی پیدا میکنید، صدقه بدید اینطور، یه نماز دو رکعتی بخونید اینطور. تمام این امور که خداوند تجمیع کنید شما برای انسان هست، از باب رحمت و محبت خدا به این موجوده، این انسان. كتب ربكم على نفسه الرحمه، میگه من بر خودم تصفیب کردم که به انسان رحمت کنم، محبت کنم. گناهم که میکنه، تمردم که میکنه، ابلیس 1000 سال عبادت خدا کرد، یک گناه کرد، خداوند فرمود فخرج به انک الرجیم. اما انسان که گناه میکنه میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بنده ها که خودتون ظلم کردید، تند رفتید، اسرفوا یعنی تند رفتید، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت خدا نباشید. ببینید کلمه رحمت میاره، كتب ربكم على نفسه الرحمه ان الله، یکی از تجلیات رحمت اینه، ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه گناهان را میبخشد. شب قدر یکی از تجلیات رحمت خداست، شب نجات هست. خداوند همه گناهان را میبخشه اگر کسی بیاد در خانهش صادقانه بیاد گناهانم ببخشه. از اون طرف این انسان که گناهش بخشوده شد نگاه میکنه چقدر ثواب داره. وقتی انسان نگاه میکنه، محاسبه میکنه چقدر ثواب داره، ببینه هیچ ثوابی براش نوشته نشد. چرا؟ نماز خونده، روزه گرفته، خمس داده، زکات داده، امر معروف کرده، نهی از منکر کرده، احسان کرده، نگاه میکنه هیچ نیست. میگه این کارا رو کردم چرا ثوابی ندارم؟ میگه آقا یه غیبت کنی 40 روز عباداتت محو میشه، یه دونه غیبت، یه لقمه حرام 40 روز عبادت قبول نیست. میگه با اون گناهانی که انجام میدادی، یه غیبتی که میکردی، یه گناهی که یه لقمه حرام تو زندگیت میامد، آقا این گناه، این عبادت 40 روز پاک شد. تازه خیلی هم بدکاری. کدام انسانیه که 40 روز متاسفانه یه دونه غیبت کنه؟ به 40 روز شد ده ها غیبت میشنه، به ده ها غیبت هم میکنه، بدکار هم انسان میشه، هیچ نیست. افسوس که عمر خود تباهی کردیم. 100 قافله گناه راهی کردیم. در دفتر ما نمان یک نکته سپید، از بس بشه بر روز سیاهی کردیم. خدا میگه ناامید نباش، هیچ ناراحت نباش، توبه کنیم یه درو خط صفر. اما شب قدر احیا بدار، قرب الهی پیدا میکنی. یه تسبیح سبحان الله بگو بهشتی میشی، یه درخت در بهشت برای شما قرص کن. 2 رکعت نماز مستحب بخون، این همه ثواب میده. لذا سحر شب قدر انسان راست صادقانه در خانه خدا بره، میبینه تمام گذشتش بخشوده شده و اینقدر ثواب جمع کرده که به اندازه تمام طول عمر بهشت ایشون ثواب داره. چه مبارک سحری هست، چه فرخنده شبی. اما اگر انسان با این معرفت و صادقانه در خانه خدا بره، لیلة القدر خیر من الف شهر. یکی از تجلیات شب قدر اینه. چقدر بیش از 1000 ما نمیدونیم، ولی حداقل 1000 ما، 1000 ما ثواب برای انسان می‌رسه، ارزش برای انسان داره. لیلة القدر خیر من الف شهر. یکی دیگه از تجلیاتش تنزل الملائکه و الروح است. فرشتگان با اون فرشته بزرگ که بزرگ فرشته عالم وجود هست، روح، نازل میشن به دنیا. برای چی این فرشتگان میان در شب قدر؟ این یکی از نکات مهمی است در شب قدر، که شب قدر اینقدر مهم هست که فرشتگان عرشی میتونن بیان پایین، چون اینقدر قرب پیدا میکنه ما سوی الله. روح و فرشتگان حول العرشن، ولی شب قدر موجب میشه ماسوالله دنیا اینقدر ارزش پیدا بکنه که فرشتگان بیان پایین. یعنی سنخیت، نحو سنخیت پیدا میکنه دنیا با عرش به خاطر شب قدر. تنزل الملائکه و الروح، اونم به اذن ربهم، به اذن پروردگارشون. حالا چه کار میکنن؟ انشاءالله عرض میکنم. صلوات محبت بفرمایید. آمین. علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیید و سنا، وقتی انسان زندگیشو نگاه میکنه ملاحظه میکنه که تمامی نشانه های کمال فضائل در وجود مبارکش هست و هیچ رذائلی در وجودش نیست پیراسته از رذائل. رأس و کل خطیعه حب و دنیا، هر کس هر چی میکشه تو دنیا به خاطر اون دوستی دنیاست. رأس و کل خطیعه یعنی اون سرمنشأ، رأس یعنی سرمنشأ، سرچشمه، سرچشمه تمامی بدیها حب و دنیاست. علی ابن ابی طالب با دنیا چی میگه؟ به دنیا میگه از من دور شو، انی طلقتو که سلاسن، من تو رو سه طلاق کردم. بزرگترین ارزش دنیا برای انسان مقامه، پسته، هر چی بالاتر بهتر، این طبیعت انسانه. امیر المؤمنین خطاب کرد به یارانش، گفت امارت بر شما، دنیای شما برای من از آب بینی بز جزامی هم کم ارزش داره. اگر من امیر شما شدم به خاطر اینه که شما را هدایت بکنم، اعقاق حقی کنم، عدالتی برگزار کنم، نه امارتی بر شما داشته باشه. بهترین لذت ها برای انسان خوردن و خانه‌ای خوب داشتن و زندگی آنچنان داشتنه. شما یکی از اینا در زندگی علی ابن ابی طالب پیدا نمی کنید، سفره اون، غذای اون، خانه اون. بعد نگاه میکنی تربیت یافته مکتب پیامبر در نهج البلاغه هست، میگه من در کودکی چون یک سال قحطی آمد در مکه، ابو طالب که پیامبر رو بزرگ کرده بود بعد از فوت عبدالمطلب، این قحطی که آمد این برادرها آمدن کمک کردن به ابو طالب، هم این خدمتون که از جعفر رفت پیش حمزه، عقیل پیش عباس، و ساحت مقدس امیر المؤمنین نزد خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ شد. و امیر المؤمنین میگه من بچه بودم، کودک بودم، دو سه ساله حضرت بودم، میگه منو واگذار کردم به پیامبر، پیش پیامبر. اینم مقدر الهی بود. میفرمود من در دامان ایشون بزرگ شدم، غذا میجوید تو دهان من میکرد، شب کنار خودش من رو میخوابوند. میفرمود من مثل بچه شتری که دنبال مادر میره به دنبال پیامبر میرفتم، در کنار ایشون تربیت شدم و ایشون مرا تربیت کرد. در شب مبعث وقتی که پیامبر مبعوث شد به نبوت، میگه شیطان فریاد زد، میگه من به پیامبر گفتم که یا رسول الله این فریادی بود من شنیدم. گفت فریاد شیطان بود. گفت تو هم به این مقام رسیدی که دیگه حرفای آسمانی رو میشنوی. گفت که انت منی به منزلت هارون من موسی، تو نسبت تو به من همانند هارون برادر حضرت موسی و حضرت موسی است، الا انه لا نبی بعدی، اما دیگه پیامبری بعد از من نبود نیست، و الا اگر پیامبری بود تو پیامبر میشد. سر خدا، اسرار الهی که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنیده. این شعر حافظ از در این رابطه است. این سر خدا، اسرار الهی، وحی خدا که عارف سالک رسول الله به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش در اصطلاح عرفانی یعنی کسی که حرفهای عرفانی، حرفهای الهی میزنه که انسانها مست معنویت میشن. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش علی ابن ابی طالب از کجا شنید. همسر فاطمه زهرا، سیدت النساء العالمین، همسری مثل حضرت زهرا، فرزندانی مثل امام حسن و امام حسین، سیدا شباب اهل الجنه، برادر جعفر که خداوند دو بال به او میده عوض این دستهاش که در جنگ قطع شد و شهید شد، نسلی به علی ابن ابی طالب خداوند میده، همه امام که آخرین اونها مهدی آل محمد هست. قطره ای از وجود مبارکش، قطره ای از دانش و معرفت وجود مبارکش همین نهج البلاغه است. این ذره ای از وجود عرشی علی ابن ابی طالب که در مطالب عرفانی و مطالب فلسفی و کلامی و تاریخ و هدایت‌های اخلاقی و رفتاری بعد از قرآن هیچ کتاب پایو نمی‌رسد، با اینکه نهج البلاغه گلچین شده سخنان هست، همه نیست. و بعد در رفتار، کردار، یک کار دنیایی نفسانی از علی ابن ابی طالب کسی در عمرش سراغ نبرد، که علی میگه آقا علی ابن ابی طالب این کار برای نفسش کرد، برای خودش کرد. یک کار دنیایی علی ابن ابی طالب این چنینی خدا به جامعه بشری داده. ببینید جامعه بشری اون زمان چه کار با علی ابن ابی طالب کرد. نتوانمش بشر گفت، نتوانمش خدا گفت، متحیرم چه دانم، شه ملک لافتار، به جز از علی که دارد پسری ابوالعجائب، فرزندان این چنین که علم کند به عالم شهدای کربلا رو. هر کس در خانه علی ابن ابی طالب رفت مراجعه کرد، دست خالی برنگشت. تو نماز از فقیر میگه کمک کنید، کسی کمک نمیکنه، اون تو رکوع انگشتر در میره بهش. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی به کرم دهد گدا رو. علی ابن ابی طالب میگه، اما جامعه با علی ابن ابی طالب چیکار؟ قدر ندانستن، این قدر خون به دلش کردن، هم مردم هم خواص جامعه، شخصیت های بزرگ جامعه، سیاسیون، نمیدونم اهل فرهنگ و اقتصاد و هر چی شما بگید، اینقدر خون به دل این انسان کردن، نه استفاده کردن و نه حرفشو گوش گرفتن. کاری کردن که علی ابن ابی طالب وقتی ضربت خورد و فست و رب الکعبه راحت شدن، هم خودشونو محروم کردن اون مردم و هم تاریخ را از علی ابن ابی طالب محروم کردن که بماند و مطالب بیان بکنه و مردم طول تاریخ حرفا رو بشنوه. رضا فرمود غدونه ترون ایامی، غدن ترون ایامی، فردا خواهید دید که چه دریغ ها و پشیمانه ها خواهید خورد که چون علی را از دست دادید. یه روز کمیل با آقا می رفتن جایی، حضرت به یه نهر آب رسیدن، آب مظهر خاموشی است، لذا وقتی میخوان چیزی رو خاموش کنن با آب خاموشی میکنه. حضرت خطاب به کمیل گفت یه روزی میرسه از این آب نوح تولید میکنه، گفت از این آب نوح تولید میشه، این آب که نور خاموش میکنه، آتش خاموش میکنه، از این آب، این توربین ها را شما الان میبینه چیکار میکنه. و حرفای دیگه بزرگترین ضربه ای که انسان به خودش زده در طول تاریخ، محروم کردن خود از اولیاء خداست. شما پیامبران را ببینید، خداوند میگه هر پیامبری ما در هر قومی فرستادیم یستعذبه، با اون برخورد بد کرده، آمده بود اونا را نجات بده، آمده بود دست اونا را بگیره، پای اونها رو در از قل و زنجیر بیرون بیاره. اما چون میگه خدا، میگه عبادت، میگه نماز، میگه دست بکشید از این همه انحرافات، فساد، به سمت فساد میرن، اما حرف اولیاء خدا رو گوش نمیگیرن که آمدن اونها رو نجات بدن، حاضرن با سر تو باطلاق برن، اما حرف اولیاء رو خدا گوش نگیره. چرا؟ چون نفس برشون حاکمه، نفسانیت در عرصه معرفت و ایمان، نفسانیت در حوزه رفتار و نفسانیت در حوزه اخلاق. لذا علی ابن ابی طالب فریاد میزن شما هر چی میخواید به جامعه امر معروف و نهی از منکر بکنید، میبینید بسیاری به سمت فساد و انحراف میرن. دردهای اولیاء خدای بود. لذا پیامبر مینشست گریه میکرد از اینکه چرا مردم به سمت دین و دیانت و رشد و کمال نمیان، دچار فساد شدن، دچار سقوط اخلاقی شدن. آیه آمد لا تزهد نفسک علیهم الحسره، این قدر به خودت فشار نیار، این طبیعی. پیامبران سابق هم همینطور معامله باشون کردن. یه نکته به عنوان نکته آخرین عرض کنم عزیزان، هر کس با امامش با پیامبرش مبعوث میشه، اما اون پیامبر و امام آدم باش مبعوث میشه، اون کسانی که واقعا رهروش بودن و در قیامت انسان با امامش مبعوث میشه، با امامش در آخرت معامله و محاسبه باش میشه، اونی که پیروش بوده، ایمان بهش داشته، پیروش بوده. اینی که من ایمان نداشته باشم یا ایمان داشته باشم پیروی نکنم فایده ای نداره. ایمان داشته باشم با عمل کنم، پیروی بکنم. یه نفر رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا گروهی هستن میگن ما گناه میکنیم و امید داریم به رحمت خدا. امام صادق گفت والله دروغ میگن. کسی که امید به چیزی داره عمل بهش میکنه، اشتیاق از خودش نشون میده. اینها امید نداره، دروغ میگن. گفتن برخی میگن شیعیان کسانی هستن که فقط شما رو قبول دارن کار خودشون میکنن. گفت نه، شیعیان ما کسانی هستن که گذشت از ایمان دارن، تابع سیره عملی و رفتاری ما هستن. نهی میکنیم نمیکنند، ام میکنیم سریع انجام میدن. اینطوری هست. لذا علی ابن ابی طالب، بزرگترین رنج علی ابن ابی طالب این بود که شخصیتی این چنین خداوند به جامعه بشری داده، اطراف علی ابن ابی طالب خواصش دنیاگرا، عوامش نادان. یک روز خطبه میخوان، خطبه علی ابن ابی طالب، ابن ابی الحدید میگه این کلام کلامی است فوق بشر و پایین تر از کلام خدا. این چنینه. خطبه خوان، یکی بلند شد گفت سکلت که امک، ما افسحک، گفت مادرت به عزاد بشینه. چقدر قشنگ صحبت میکنی علی ابن ابی طالب. گفت یمم، دشمنم دشمنی میکنه. به اینجا رسوندن که وقتی علی ابن ابی طالب تو محراب ضربت خوردن، به سرزمین های اسلامی رسید که علی ابن ابی طالب تو محراب عبادت شهید شد. گفتم میگه علی ابن ابی طالب نمازم میخونده. این چنین شد. اینی که جامعه باید عبرت بگیره، راه نجات ولایت مداری است نسبت به اولیاء خدا. الان ساحت مقدس حضرت بقیة الله العظم روح و ارواح العالمین له الفدا، و حسب امر ایشون در زمان غیبت ولی فقیه. این راه نجات. ما بقیه راه‌ها که نمیخوام الان خیلی توسعه بدم و بحث بکنم، همه راه انحرافه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. راه، راه ولایت هست، راهی است که الان مقام معظم رهبری داره مردم رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. نکنه همون خطایی که در زمان علی ابن ابی طالب مردم خواص کردن، مردم خواص الان همین اشتباه بکنه. یا همون بلای سلای سرمون میاد که زمان علی ابن ابی طالب به سر جامعه آمد. خیلی باید دقت کرد. در بستر بیماری است مثل این ساعات. یک روز دیگه به عمر علی ابن ابی طالب باقی نمانده. فقرا، مزمندا، پابرهنه ها، صحابی دلداده اطراف خانه علی ابن ابی طالب گرفتند. حضرت امام حسن و امام حسین فراخوند، گفت میخوام وصیت به شما بکنم. اول این که شما ابن ملجم رو گرفتید، او یه ضربه به من زده، شما هم خواستید تلافی کنید، قصاص کنید، یک ضربه بیشتر نزنید ها. ببینید به قاتلش هم از عدالت سخن میگه. یه ضربه بیشتر نزنید ها، یک ضربه من زده. اوصیک ما به تقوی الله، حسنم حسینم تقوای خود رو فراموش نکنید. هیچگاه به دنبال دنیا نرید مسئولین مردم. دنیا به کسی باقی نمونده، حتی به پیامبران، حتی به علی ابن ابی طالب. فرمودن دنبال دنیا نرید. دنیا اینه که شما الان میبینید. علی ابن ابی طالب با اون عظمت، با شمشیر خرد شده، دنیا رو داره ترک میکنه، با مظلومیت داره ترک میکنه. دنیا اینه. با که وفا کرد که با ما کند. به دنیا این. ولو دنیا به دنبال شما بیاد، شما به دنبال دنیا نرید. انما الحیات الدنیا لعب و لعب، دار و قرار نیست، دار و مجاز هست، و آخرت دار و قرار. گفت یاور مظلوم باشید و با اهل ظلم مبارزه کنید. کونا للمظلوم اونا وللظالم خصما. حالا انسان به مظلوم کمک کنه، با ظالم در نیفته. حرف علی ابن ابی طالب گوش نگرفت. با ظالم در بیفته، به مظلوم کمک نکنه، حرف علی ابن ابی طالب گوش نگرفت. آدم با امریکا که ظالم بزرگ جهانی است، داره اسلام رو نابود میکنه، داره علیه ایران ناتوی عربی درست میکنه، تو سرزمین های اسلامی تروریسم حاکم کرده، داعش درست کرده، ظالم هست. آدم با امریکا هیچ نگه، بگه آقا ما کمک مظلوم میکنیم، کاری به ظالم نداریم. آخه این مظلوم هم به خاطر همون ظالم مظلوم شده. آقا ما مظلوم فلسطین کار نداریم، جانم فدای ایران، کار به فلسطین نداریم. شعار میدادن دیگه. کونا للمظلوم اونا وللظالم خصما. بعد فرمود الله الله فالسلام. ای جونا، ای مردم، نماز، هوای نماز رو داشته باشید. فإنها عمود دینکم، این تمام دین شما رو همین استواره. نماز رو ترک کنید، دینتون از بین میره. الله الله فی القرآن، الله الله فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. السلام عليك يا أبا الحسن. دو تا علی رو تو بوریا گذاشتن، یکی در کوفه یکی در کربلا. اما میزبان هر دو علی زینب بود. تازه وقتی که علی ابن ابی طالب گذاشتن تو بوریا، از تو مسجد می آوردن طرف منزل، طرف منزلی می رفت که زینب میزبان بود. لذا امیر المؤمنین گفت من رو بگذارید رو زمین با پای خودم حرکت کنم، زینب طاقت این صحنه را نداره. اما در کربلا کسی نبود و نه توانی بود برای علی اکبر، اربن اربا شده بود، تک تک شده. حضرت زینب از دور حضرت سید الشهدا رو ملاحظه میکرد، چنان غم و سوگ این فرزند بر امام حسین سخت شده بود. خدا که هیچ پدری همچین صحنه ای نبی. هیچ پدری این داغ فرزند جلو چشمش نبی و نتونه کاری کنه. بدن رو بلند میکرد پا میفتاد، پا رو جمع میکرد سر میفتاد، غرق در خون. این صورت گذاری رو صورت علی اکبر و دنیا بعدک الابواب. علی هم دیگه هیچ لحظه ای از ساعت و عمر دنیا رو نمیخوام بعد از تو. حضرت زینب از دور نگاه میکردید این حضرت ابا عبدالله هی میاد بالا که این بچه رو بلند کنه، هی میشینه. لذا حضرت زینب فریاد زد وا اخیا، وای بر برادرم. نگو فرزند برادرم اول، نگو وای بر حسین و ابن اخیا و فرزند برادرم. فقط یک کلام حضرت ابا عبدالله گفت به این جوانان بنی هاشم، هر شهیدی رو خودش به قلب میکرد میبرد، اما نه خود توان داشت دیگه، جان را از دست داده بود ابا عبدالله در شهادت علی اکبر. من علی اکبر رو میشتونست بغل کنه ببره. فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید علی رو با خود به خیمه ببرید، اما بوریا فراموش نکنید.